ها رو دلیلش این بودش که پیغمبر به عالمیان و دنیای مسیحیت که ظاهر قضیه بوده در پرتو دنیای مسیحیت به عالمیان بفهماند که حسن و حسین جان من هستند، وجود من هستند، فرزندان من هستند، میوه وجودی من هستند، ابناءنا و ابناءکم. پشت سر پیغمبر حضرت زهرا نساء و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یعنی امیر المؤمنین نفس نفیس پیغمبره. روایتی از امام رضا علیه السلام ما داریم که یکی از با فضیلت ترین آیات در فضیلت امیر المؤمنین در قرآن همین آیه مباهله است. با فضیلت ترین آیات در فضیلت علی ابن ابی طالب آیه مباهله در مورد همین مباهله که نازل شده، یعنی آیه سوره آل عمران آیه 61 هستش. انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر معرفی شده. ما در خطبه قدی بسیار در مورد امیرالمؤمنین ما مطالب از پیغمبر دو لب مبارکشون بر مردم نازل شده و مردم شنیدن و تایید کردن و بیعت کردن. مثلا بخشی از خطبه قدی معاش الناس تدبروا قرآن فهموا آیاته وانظر الى محکماته ولا تتبعوا متشابه فوالله لن يبين لكم زواجر ولن يوزع لكم تفسيرا الا الذي انا اخذ بيده ومسعده الي وشائل بعزده. مردم تدبر کنید در قرآن، بفهمید آیاتشو، نگاه کنید به محکماتش و مواظب باشید نسبت به متشابهاتش عمل نکنید. فوالله لن یبین لکم زواجر ولن یوزع. پیغمبر قسم میخونه به بالاترین قسم الله، والله قسم میخورن که والله سوگند که باطن قرآن و تفسیر اون رو روشن نمیکنه مگر کسی که انا آخذو به یده، کسی که دستش در دست منه و من او رو معرفی کردم به شما، یعنی علی ابن ابی طالب. و هو علی ابن ابی طالب، و او علی ابن ابی طالب است، اخی و وصی، و او برادر منه و وصی منه. پیغمبر اکرم نسبت به این مسئله بسیار بسیار تذکرات دادن. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر، دعا میکنه بعد نفرین میکنه و انصر من خزر، خدایا یاری کن کسی که علی یاری کنه و دشمن بدار کسی که با علی دشمن باشه. بعد وقتی این مسائل رو فهمودن، پیغمبر فرمودن که اللهم انک، با اینکه 197 آیه قرآن رو در فضیلت امیرالمومنین در روز قدیر پیغمبر فرموده بودن، اینو فرمودن اللهم انک انزلت آیتا فی علی ولی که اند تبین ذالک و نصب که یا لحاظا یوم. وقتی این مسئله رو پیغمبر قرائت می کنند، پیغمبر می فرماید خدای نسبت ناباورانش، کسانی که با ناباورایی و نسبت بیمهدی با او برخورد کردن، خدای خشم بیاور. معبودا تو در هنگامی که در بیان فضیلت و تعالی او فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد فرمود ان الدین عند الله اسلام. پیغمبر فرمود دین کامل شد با ولایت علی و پیغمبر خدا از این دین راضیه و عند الدین عند الله اسلام، و در نزد خدا اسلام، اسلامی که ولیش علی امیرالمؤمنینه. و در خطبه قدیر ما ردپای بسیار در مورد امام زمان علیه السلام داریم، همونطور که نسبت به سوره آل عمران آیه 61 که در مورد مباهله است همینطور. یعنی وقتی فرزندش و پیغمبر فرزندان امیرالمؤمنین رو در بغل گرفت و جان منه، در روز قدیر همون رو معرفی کرده که بدانید که تمام انبیا اوصیایشون از نسل علی از نسل خودشونه، اما اوصیای من از نسل علی بن ابی طالبه و این فرزند امام حسن امام حسین رو که با این که میتونستن راه برن در مباهله بغل کرده بود، در روز قدیم میفرماید همه اونها از فرزندان حسین هستن، امام حسین اسم فرزندان امام حسین تا به مهدی. یعنی مهدی هم جان وجود میبست، یعنی اگر در روز مباهله امام حسن امام حسن بغل کرده، انگار امام زمان علیه السلام را بغل کرده و به سینه‌اش چسبانده و با او به وسیله او رفته با نجانیان محاجه کنه. یعنی پیغمبر میخواست اگر اونها آماده مباهله میشدن پیغمبر نفرین کنه و آمین و حسن حسین حضرت زهرا سلام الله علیها و همینجوری حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب آمین بگن. انگار در اون روز مهدی هم اگر حضور داشت در وجود پیغمبر، پیغمبر او رو به وجودش میچسبان و میگفت مهدی تو هم آمین بگو. در خود بخشی از خود قدیر شما دقت کنین، الا ان خاتم الایمن منا المهدی، الا انه ناصر الدین الله، او یاری کننده دین خداست. چرا؟ الا انه یسم کل ذی فضل به فضلهی و کل ذی جهل به جهلهی. امام زمان علیه السلام هر کسی به اندازه عقلش برخورد میکنه، نادان رو به اندازه نادانیش و حرفی که میزنه به اندازه عقل رو حرف میزنه، دانا به اندازه عقل دانا حرف میزنه، حرفی که به دانا میزنه به جاهل، به جاهلی که نادان باشه یا سواد فهمیش و اطلاعاتش کم باشه نمیزنه. هر کسی رو به اندازه عقل و فهم و همه علوم رو ظاهر میکنه و اونجا میفرماید الا انه وارث کل علم و محیط به کل فهم. او وارث کل علمه و محیط است به تمام فهم ها، فهم هایی که است، تا جایی که در مورد امام زمان میفرماید الا انه مفوض الی. خود پیغمبر میفرماید آگاه باشید، بدانید که اوست که اختیاردار امور جهانیانه. ببینید ایام ذیحجه ایام بسیار مبارکی است. دهم ذیحجه عید قربان، هجدهم ذلحجه عید مبارک قدیر، نوزدهم قدیر، بیستم قدیر، بیستم ولادت آقا مصعب جعفر، بیست و چهارم نزول آیه مباهله و بحث مباهله، همچنین نزول آیه حل عطاست. در همچین ایام قدیر بحث اخوت، همونجا پیغمبر همه مسلمان ها رو با هر کسی با فرقه خودش و اخلاق و خلقیات خودش، امیر المؤمنین رو تنها کسی که پیغمبر با عهد اخوت بست با امیر المؤمنین بود. نکته اساسی این استش که در مورد امام زمان علیه السلام خطبه قدیر و مباهله پیغامش در مورد امام زمان این است که بفهماند که اگر در یک جمله بخوایم خلاصه کنیم، میگه اللهم عجل لولی که فرج، پیغمبر در خطبه قدیر فرمود که و پیغام مباهله بدانید که آگاه باشید این روند ادامه، این امامت ادامه دارد تا مهدی صاحب الزمان. و در خطبه قدیر در فرازی در مورد امام زمان هست میفرماید که کار به جایی میرسه که شما خلافت رو به امامت عوض میکنید و چنان و چنان، اما الا انه ظاهر علی الدین، مهدی میاد دین رو ظاهر میکنه، الا و انه ولی الله فی ارضه، او ولی خدا در روی زمینه، و حکمه فی خلقه، و او خدمت شما عرض کنم که در میان مردم امانت دار و امینه امانت دار فی سره و علانیت، چه در امور آشکار و چه در امور نهانه. چرا؟ الا انه مفوض الی، او شخصی است که همه چیز به او سپرده شده. الا انه قد بشر بهی من سلف من القرون بین یدی، بدانید که پیشینیان از قرنها اومدن او رو پیش بینی کردن. در تمام کتب از امام زمان علیه السلام هست، در تورات آمده، در انجیل آمده، در صحف ابراهیم آمده، در کتب داوود آمده، در قرآن نیز آمده از امام زمان علیه السلام، روایت از ائمه بسیار آمده، از پیغمبر اکرم یکیش همین خطبه قدیر و بارها از امام زمان علیه السلام دم زده و همه ائمه و همه انبیا منتظر آمدنش هستن و هیچ نبی نیست که اهل کتاب کتابی آورده باشه، اگر صاحب کتاب باشه در کتابش دم از ظهور و آمدن امام زمان نزده باشه. جالب اینجاست که حتی ادیان دروغین و غیر الهی که ساخته پرداخته صنعت بشری هستن و بشر اونها رو ساخته و خیال پردازی کرده، اونها هم رد پا از موعود دارن، ولو اگر اسامی و مطالب دیگری رو عنوان میکنن، اما این نشون میده که بحث موعودگرایی فطری است و در وجود همه هست، زیرا که حتی آنها هم دنبال بحث موعودگرایی و مدینه فاضله هستن. و و چه قشنگی که ما در این ایام امام زمان علیه السلام رو که ایام ذی‌حجه است که همش عیده تا 24 همش عید اعیاد بسیار بزرگی که 24 هم مناسباتش رو عرض کردم خدمتتون، تمسک به امام زمان علیه السلام داشته باشیم و از خداوند منان خواستار فرج و ظهور مهدی صاحب الزمان باشیم. عرض میکنیم یا رسول الله، ای خدا، به احترام پیغمبر، به خوشحالی پیغمبر در قدیر و در روز مباهله، به عظمت حضرت زهرا امیرالمؤمنین و حسنین و فرزندانشون تا مهدی صاحب الزمان، عجل ولی کن فرج. یا علی مدد، همه عزیزان رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار همه شون.
خیلی متشکرم استاد فائق عزیز و گرانقدر، انشاءالله که معجور باشید و انشاءالله که باز این توفیق رو داشته باشیم که در هفته های آینده هم در محضر شما باشیم. شما رو به خدا می سپارم و التماس دعا دارم از خدمتون. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر عرض کنم که ساعت الان 12:41 هست به اوقات ملکوتی اذان ظهر. به افق تهران هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و لحظات استجابت دعاست. ظهر جمعه و لحظات نورانی استجابت دعا تو این 21 روز از ماه ذی‌الحجه، ماه زیبای ذی‌الحجه. دیروز ولادت حتما موسی کاظم بود، پریروز روز عید سعید قدیر بود و یک دو روز دیگه هم میرسیم به روز مباهله پیامبر و روز خانواده، روز تکریم خانواده. و انشاءالله که از لحظه لحظه این روزهای نورانی و روزهای پربرکت و این ایام الله بتونیم بهترین استفاده رو کنیم. استاد قدیانی عزیز و گرانقدر، هفته های گذشته هم در محضرشون بودیم، امروز هم این سعادت رو داریم که باشون هم کلام بشیم. عرض سلام، ادب و احترام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای تشکری عزیز، منم عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ایام با سعادتی رو که درش هستیم. عید قدیر که بزرگترین عید خدا گذروندیم، میلاد امام کاظم علیه السلام و عید بزرگ مباهله که در پیش رو هست.
زنده باشین انشالله. استاد، در ادامه مباحثی که هفته‌های گذشته در خدمتون بودیم، باز هم سراپا گوش میشیم و استفاده میکنیم.
بزرگواری، در خدمتون هستم. در ادامه بحث مقام امامت و شناخت مقام امامت، عرایزی رو تقدیم میکنم. صحبت ما این بود که روایت شریف رسول الله که فرمودند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده، بر ما لازم میکنه تا با شؤون و جایگاه های امام آشنا بشیم. در مورد حضرت مهدی علیه السلام تفکیک قائل شدیم بین شأن قائمیت و شأن امامت و عرض کردیم شأن امامت مشترک بین تمام ائمه و امام زمان علیه السلام هم یکی از اون 12 هستن. البته شأن قائمیت مخصوص ایشون هست و توضیحاتی داره که ما انشاءالله بعد از پرداختن بحث امامت، حالا سیر بحثمون که ادامه پیدا کرد، به اون هم خواهیم پرداخت. اما در شأن امامت، یکی از جایگاه های امام که در روایت امام رضا علیه السلام هم که مبنای عرایض این هفته های بنده هست بهش اشاره شده، حضرت فرمودند الامام و خلیفت الله و خلیفت و رسوله. امام خلیفه خدا و خلیفه رسول خداست. خلیفه از ریشه کلمه خلف گرفته شده. اگر بخوایم کلمه ساده فارسیش رو که همه عزیزان هم احتمالاً میدونن به کار ببریم، کلمه جانشین رو مناسبه که استفاده کنیم. کلمه جاینشین یعنی کسی که جای دیگری می نشیند. بنابراین خود به خود یک سری لوازمی رو به همراه خودش داره. یعنی اگر کسی میخواد جای کسی دیگه بشینه و اموری که او اداره میکرده این جانشین اداره کنه، باید حائز یک ویژگی هایی باشه که اون شخص اول دارای اون ویژگی ها بوده. من یک مثالی بزنم تا این مقدار بحث روشن تر بشه. در مورد حضرت آدم، آیات 30 تا سه و چهار سوره مبارکه بقره رو اگر عزیزان ملاحظه بفرمایند، خدا میفرماید که به ملائکه من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدهم، یعنی جائلون فی الارض خلیفه. وقتی میفهمند من قرار در زمین خلیفه قرار بدم، یعنی جانشین خودم رو میخوام بذارم رو زمین، ملائکه میگن که خدای کسی رو میخوای بذاری که خونریزی بکنن، سفک دما بکنن و فساد بپا کنن. در واقع ملائکه به وجهه عمومی در واقع انسان‌هایی که قرار این کارها رو انجام بدن نگاه کردن، در حالی که خدا مقصودش نوع بشر نبود از اینکه میخواد خلیفه در زمین قرار بده. خدا منظورش افراد مشخصی از نوع بشر بود و ملائکه به این نکته در واقع توجه نکرده بودن. خدا فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، میخوام تو زمین خلیفه قرار بدم. و بعد که ملائکه گفتن و نحنو نسبح به حمدک و نقدس لک، خدایا خلیفه میخوای بذاری؟ ما هستیم، تسبیحت میکنیم، تقدیست میکنیم. خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. نکته که میخوام اشاره کنم اینجاست، در آیه بعدی خدا میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را به آدم تعلیم نمودیم، علمش را به آدم دادیم. من زیر این آیه مثالی بزنم، فرض کنید توی یک هیئت مذهبی مثلا یک سخنرانی دعوت میخواد بره سخنرانی بکنه و مشکلی پیش میاد، زنگ میزنه به صاحب اون هیئت میگه که من عذر میخوام، مشکلی دارم، نمیتونم خدمت برسم، یک نفر دیگه رو از خلاصه کسانی که از علما و کسانی که شأن این قضیه رو دارن میفرستم بیاد جای من سخنرانی کنه. اون وقت اون صاحب هیئت میگه که حاجا آقای فلانی هستن، خیلی خوب مدعی میکنن، خیلی خوب روزه میخونن، خیلی قشنگ اشک مردم میارن و خیلی کارشون درسته. اون روحانی که سخنران مجلس هست میگه من چیزی میدانم که او نمیداند. این نکته نکته مهمیه، یعنی برای نشستن جای سخنران مجلس و تذکر دادن به مواردی از علوم اهل بیت که قرار روی منبر مردم انتقال داده بشه، یک علومی لازمه که اون روزه‌خوان علارغم این که روزه بسیار خوب میخونه و اجر بالا داره و امثال هم، این کار رو نمیتونه انجام بده. لذا میخواد اشاره کنه که برای نشستن جای من علمی که من دارم لازمه اون طرف داشته باشه. این پاسخ خداوند به ملائکه از همین جنسه، انی اعلم و مالا تعلمون، یعنی ملائکه من یکی رو نمیخوام که تسبیحم کنن تقدیسم کنن، خلیفه نمیذارم که تسبیح و تقدیس کنه، فقط که شما میگین نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میگیم، خدایا ما هستیم. من یکی رو میخوام که یه علمی داشته باشه، شما اون علمو ندارید. ادامه آیات رو که پی بگیرین، 31 و 32 میفرماید خدا فرمود یا آدم انبئهم به اسماء هؤلاء، ای آدم اسامی که به تو تعلیم دادیم به ملائکه رو کن. آدم نشون داد علم و رو کرد، ملائکه گفتند به خداوند عرضه کردند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای منزهی ما علمی نداریم غیر از اونچه که تو به ما دادی، و اصطلاحا تواضع کردن در مقابل اون علمی که به آدم داده شده بود و فهمیدن که اون چه که خدا مقصود نظرشه در اونها محقق نمیشه و خدا خلیفه‌ای که میخواد در زمین قرار بده ویژگی‌های منحصر به فردی داره. و خدا آخر آیه میفرماید علم اقول لکم، نگفتم به شما که من یه چیزی میدونم، شما من غیب سماوات و زمین رو میدانم. القصه، قصه حضرت آدم رو گفتم که به این نکته اشاره کنم، امام خلیفه خدا و خلیفه رسول خداست. وقتی میگیم خلیفه یعنی کسی که بتواند تمام اون کارهایی را که صاحب منصب میخواد انجام دهد بتواند انجام دهد. خداوند به مردم روزی میدهد، خداوند کرامت میکند، رحمت دارد و و و بسیاری از الطاف دیگری که بر بندگانش سلاطین میکنه. امام باید کسی باشه که بتونه اونها رو به مردم جاری و ساری برسونه. لذا امامت من از همین جهت معلوم میشه که منصبی است الهی. ما نمیتونیم جمشیم با هم دیگه بگیم آقا بنابر بعضی از نظریات بعضی فرق اسلامی که ما جمع شدیم شورا تشکیل دادیم انتخابات انجام دادیم. نه، قدیر خم تمام حرفش اینه، ایام قدیر رو گذروندیم، که اون کسی که قراره تمام مسئولیتی که خدا رو زمین میخواد و کارهایی که انجام بده رو او مسئولیتشو به عهده بگیره، باید منتخب خدا باشه. چرا؟ چون باید ویژگی‌های وجودی منحصر به فردی داشته باشه تا بتونه اون ظرف علم خدا باشه، ظرف قدرت خدا باشه، بتونه با علم و قدرت خدا در زمین اون چه که خدا میخواهد رو جاری و ساری کنه. این هم یکی دیگه از شؤون امامت بود که امروز تقدیم حضورتون کردم.
خیلی متشکرم استاد قدیانی عزیز گرانقدر. انشالله هفته آینده هم این سعادت رو داشته باشم که با شما همراه باشم.
منم همینطور، خیلی ممنونم.
دعامون بفرمید. یا علی مدد. خدا حافظ. ای آفتاب زهرا عجل علی ظهورک، تنهای شهر و صحرا عجل علی ظهورک، گم گشته وجودی هم غیب و هم شهودی، در دیده و دل ما عجل علی ظهورک. بی تو غریب قرآن، بی تو اسیر اطرت، بی تو علیست تنها، عجل علی ظهورک. نه طاقتی نه صبری، تا چند پشت ابری؟ ای مهر، ای مهر عالم را، عجل علی ظهورک. دنیا در انتظار است، خون قلب روزگار است، با در رکاب بن ما، پا در رکاب بن ما، عجل علی ظهورک. هی در کند دعایت، زهرا زند صدایت، القوس یبن زهرا، عجل علی ظهورک. زخم به خون نشسته، پیشانی شکسته، زخم به خون نشسته، پیشانی شکسته، دارند با تو نجوا، عجل علی ظهورک. خون دو دیده گوید، دست بریده گوید، بر انتقام بازا، عجل علی ظهورک. هم عمه ها پریشان، هم جد توست عطشان، هم چشم ماست دریا، عجل علی ظهورک. بر میسمت نگاهی، از لطف گاه گاهی، ای چشم حق تعالی، عجل علی ظهورک. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران صمیمی، دوستان بزرگوار و همراهان شبکه رادیویی گفتگو. عرض کردم که 30,035 سامانه پیام کوتاه برنامه فردای بهاری است، ظهرهای جمعه 3-4-0-10-35. شما از آن میتونید که برای ما پیام ارسال کنید، حالا نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون سر جای خودش. اگر مطلبی در ارتباط با وجود نازنین مهدی فاطمه هم داشتید برای ما ارسال بفرمایید. و خیلی از عزیزان هم هدایایی که داشتن در پیشگاه نورانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو برای ما نوشتن که چه هدایایی داشتن. عزیزی نوشتند اللهم عجل لولی یک الفرج، با سلام و تشکر. و تشکری، من از این هفته تصمیم گرفتم که هدیه پیشگاه نورانی مهدی فاطمه هر روز بعد از نمازهای واجبم 100 صلوات هدیه کنم. خوش به سعادتتون، حتما ما رو هم دعا بفرمایید. این رو خانم نظیف از تهران فرستاده بودن. دوست عزیز گرانقدر دیگری که از مشهد مقدس همراهی میکنند ما رو، فرمودند که من هدیه پیشگاه نورانی مهدی فاطمه سعی میکنم که از امروز کمتر مردم رو قضاوت کنم و سعی میکنم خودم رو درست کنم، به جای اینکه بخوام به مردم در واقع نگاه داشته باشم و نگاهی داشته باشم که قضاوت آمیز باشه این نگاه. این رو هم آقای نجیب فرستادن از مشهد مقدس. از دیگری نوشتند که اللهم عجل لولیک الفرج، با سلام و تشکر. من بعد از هر نماز برای سلامتی مولا صاحب الزمان از جلاله تعالی فرج و شریف دو رکعت نماز میخونم و هر روز زیارت آل یاسین و دعای عهد رو هم قرائت میکنم. امیدوارم قبول باشه. التماس دعا خانم جعفری از زاهدان این رو فرستادند که انشالله که دعاگوی بنده حقیر و همه همکاران خوبم هم در فردای بهاری و شنوندگان عزیز و گرانقدر هم باشند. فرصت دیگه ای نداریم تا پایان برنامه و میخوام که آخرین دقایق برنامه امروز فردای بهاری رو باز معطر کنم به نام زیبای حضرت اربابم، حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. هر جایی که هستید یک دو دقیقه با ما همراه باشید، دست ادب بر سینه بگذاریم و از همین راه دور زائر صحن و سرای نورانی و مطهر و مبارک حضرت اربابمون باشیم. ظهر جمعه است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو.
نداری خیلی دعا میکنید امروز، فردا و این روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه خاصه روز مباهله، خیلی دعا میکنید. بهترین ها رو برای همدیگه آرزو کنیم. رأس دعاهامون هم دعا برای تجلی در امر فرج باشه که اللهم عجل لولیک الفرج. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خداحافظ.
ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من. ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونین دل، افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باقه، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس، قریب جواد الائمه، تمنای هادی عزیز دل عسگری. پس نگارا بفرما کجایی کجایی کجایی.